جلسه سوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عن ابي عبد الله عليه السلام ان النبي صلى الله عليه واله بعث سريه فلما رجعوا قال مرحبا بقوم قزل جهاد الاصغر فبقي عليهم الجهاد الاكبر فقيل يا رسول الله ما الجهاد الاكبر قال جهاد النفس. بحث ما در رابطه با توضیح حدیث جهاد با نفس است که حضرت امام رضوان الله علیه در اولین شرحی که بر احادیث دارند آوردند. مقدماتی برای تبیین این معنا بیان شد که چرا جهاد با نفس گفته می شود. جهاد یک معرکه‌ای است که برای رسیدن به حق در برابر آن یک باطلی قرار می‌گیرد که برای رسیدن به حق باید اون باطل کنار زده بشود، که این امر لازمه‌اش این است که ما بپذیریم که نفس انسانی یک حقیقتی است که در آن دو جهت ظهور میکنه، یک جهات حق، دیگری جهات باطل. که از اینجا این نکته هم به دست میاد که چون جهاد با نفس مخصوص انسان است، پس باید نفس انسانی از یک مرتبه خاص وجودی دارا باشد که این مسئله جهاد برای او مطرح میشه و این تمایلات حق و تمایلات باطل برای او جلوه‌گر میشه. از اینجا اشاره‌ای به مرتبه وجودی انسان شد. که انسان دو مرتبه کلی داره که هر یک از این مرتبه دارای ابعاد و شئونی است. یک مرتبه عالم ملکی، دوم مرتبه عالم ملکوتی و غیبی که اون رو جنبه باطنی ازش تعبیر می شود. باطنی به این معنا که امر غیر محسوسه، با روح انسان با درک‌های ظاهری درک نمیشه. یا با درک حضوری درک میشود که درک اولیه از نفس انسانی همان درک حضوریه، یعنی هر کسی خودش رو میابه که یک حقیقتی است جدای از این قوای ظاهری، به گونه ای که این قوا را واقعا به خودش نسبت میده. فعالیت قوا را واقعا به خودش نسبت میده. اینها اون جنبه های رسیدن به خوده که البته اینجا بحثش نمیشه. بحث از خود که یک حقیقت والایی است در مسائل اخلاقی یک بحثی به صورت اصل موضوعی پذیرفته میشه که هر یک از علمای علم اخلاق این اصل رو مفروض میدانند، اساسا اون کسانی که در رابطه با فضائل و فضائل والای وجود انسان و رضائلی که انسان به آن گرفتار میشه بحث کردن. حالا اینها گرایشات اخلاقیه که حال روش های اخلاقی رو ما اجمالا در جلسه اول عرض کردیم که حتی بعضی از کسانی که از جهت بینشی معتقد به اون بعد مجرد انسان نیستند به مسائل اخلاقی به نوعی در روابط اجتماعی اظهار پایبندی می کنند. به هر حال حضرت امام رضوان الله با این تحلیل اجمالی از این حدیث می پردازند به اینکه مرتبه وجود انسان دارای دو نشأه ملکوتی و ملکی است که هر یک از این نشعات یه اقتضاعاتی داره، یه حالاتی داره. اگر این حالات فقط به جنبه عالم ملکی انسان توجه بشود و آن رشد کنه، این رو اصطلاحاً میگن لشکریان شیطان. اگر اون بعد ملکوتی و روحی رو متوجه بکنیم و حالاتش رو، اینو اصطلاحاً میگن لشکریان عقل. جنود رحمانی. حالا تحلیل میکنن در فصل اول که چه وقت انسان مبتلا میشود به لشکریان جهل، لشکریان شیطان. اساسا در وجود انسان اقتضای توجه به عالم دنیا و عالم غیب هر دو هست. این قوایی که توجه انسان رو به عالم غیب یا عالم دنیا متکفل است، اینا هر کدام یک اسامی داره. عمدتاً اون قوهی که حقیقتی که ما رو به عالم غیب توجه میده اون رو به قوه عقلانی یا حقیقت عقلانی انسان تعبیر میشه. در روایات هم به این مسائل توجه شده. اون قوهی که کارش توجه ماست به امور جزئی این عالم، اینو بهش میگن قوه واهمه. کم از نظر فلسفی اجمالاً اسمش رو قوه واهمه مینامن، هم از جهت اخلاقی به این قوه توجهی میشه. اگر فقط توجه به امور جزئی مخصوص از امور جزئی، اموری که ربطی به عالم غیب پیدا نکنه که جنبه دنیایی بیشتر داشته باشد، در وجود انسان غلبه بکنه و درکه های دیگر انسان را تحت تسلط خودش در بیاره، اینجا گفته می شود که قوه واهمه غلبه کرده بر قوه عاقله. خب ملاک این غلبه چیه که ما بفهمیم که این غلبه آمده یا نیامده؟ همین که ما ببینیم تصرفاتمون در شئون گوناگون این عالم آیا با توجه به عالم غیب هست یا نیست، با توجه به تبعیت از عالم غیب هست یا نیست. اینجا اجمالا میفهمیم که این تصرفات در قوامون تحت تصرف وهم قرار نگرفت. اینجا اجمالا رابطه شیطان با انسان و جهاد با نفس روشن میشه. به طور اجمال عرض بکنیم، چون در فرمایشات حضرت امام رضوان الله آمده این باز نشده، منتها یه اشاره ای میکنه. شیطان کارش در حیطه وجودی انسان این است که میخواد همین ظواهر عالم رو در وجود انسان بارور بکنه. خودش توجه به ظاهر وجود انسان داشت، نسبت به انسان هم میخواد این توجهات ظاهری ما غلبه کنه در وجود ما. خودش به انسان به دیده چی نگاه کرد؟ ظاهر انا خیر من خلقته من تین خلقتنی من نار. نار یه جمعه نوریت داره، روشنایی داره، همین ظاهر رو دید. خیلی که همین جنبه ظاهر نوری بودن نار این کفایت میکنه در شرافت. جنبه تاریک بودن ظاهری تین و خاک، چون در پرتاب شعله آتش انسان چیزایی میبینه، تو شب هم که باشه یه چیزایی روشن میشه، چیزایی انسان میبینه، این نوریت ظاهری نار که این نوریت ظاهری رو دیگه خاک نداره، خوش ترجیح ده به اون کلام الهی که فرمود فضا صبیت و نفخت و فیه من روحی، به این نفخت و فیه من روحی دیگه توجه نکرد، از این حقیقت غافل شد، ندیده اصلا گرفت. چون خودش ظاهر وجود انسان رو دید، حکم به شرافت خودش کرد، حکم به این کرد که من چرا در برابر او خلاصه خضوع بکنم؟ چنه او باید در برابر من خضوع بکنه. و نقشم ریش لعقودن لهم صراط المستقیم، با به حال پررویی و جرأت به خدای متعال اینطوری گفت حتما حتما در برابر صراط مستقیمتون میستم. کار صراط مستقیم چیه؟ کار صراط مستقیم این است که ما رو وصل به عالم غیب میکنه، ما را متوجه میکند که از عالم غیب آمدیم به عالم غیب هم منتهی میشیم با چه راهکارهایی. در سر این راه میشینه یا ما را از توجه به مبدأ باز میخواد بداره یا از توجه به معاد. با چی؟ با جلوه‌گری همین ظواهر عالم دنیا. برای عده‌ای تو فکرشون هم تصرف میکنه، منکران عالم غیب یا مشرکان امثال اینها، شیطان میاد در این قوای فکریشون میخواد تصرف بکنه، اونها رو میخواد به یک نوع توجه استقلالی به خودشون و عالم متوجه بکنه و این اعتقاد رو پیدا بکنه، بگن ما یهلکنا الا الدهر، امثال این تعبیرها. پس از این میاد هی مراحل بعدی رو. لذا این که گفته شد و همکارش جزئیه، معناش اینه که شیطان از این قوه واهمه انسان عمدتا استفاده میکنه در دخل و تصرفش در وجود انسان، چون این قوه واهمه طبیعتا با امور جزئی سر کار داره، با معانی جزئی سر کار داره. او میاد جلوه‌گری میکنه همین امور جزئی رو به طور استقلال بر ما نمایش میده. حالا این به طور استقلالش یا در حیطه اعتقادات یا در حیطه بر حال عمله. لذا حیطه جهاد با نفس خیلی وسیعه. نفس انسانی به جهت تعلق مادیش و داشتن این قوای درونی، قوه واهمه قوه درونیه که حاکمه بر این قوای ظاهریه که فرمودن هفتگانه، که این قوای هفتگانه هم کارهای جزئی میکنن، منتها این درکهاش به صورت جزئیه. قوه واهمه مال جنبه درکی رو داره، این قوا جنبه کاری رو داره. که این درک با این کار ظهور میکنه، دیدن امور محسوسه که این رو انسان میبینه جزئیه. تو اینجا یه معنایی هم ازش استفاده میشه. این شخص رو من میبینم، این دوستمه یا این دشمنمه. تو معنای اصطلاحی وهم هم اینجا اشاره شد که درک معانی جزئیه میکنه. این درک معانی جزئیه همراه با امور جزئیه است. شیطان در این قوه میخواد دخالت بکنه، انسان قوه عقلانیش ظهور نکنه. اما ادیان الهی خدای متعال سفارششون به شکوفایی قوه عقلانی انسان، که حقیقت ارتباط انسان با عالم غیب از طریق قوه عقلانیه که انسان مطالب رو درک میکنه، واقعیات رو از غیر واقعیات، خیرات و از شرور، و همین قوه هم احکام میداره، احکام انشایی داره، میگه باید عدل دنبال بشه، باید ظلم ازش جلوگیری بشه، احکام واقع شناسی، واقعیت رو ما میشناسیم، عقل میشناسه که بینش ها بر عهده عقله، و همینطور درک های کلی از بایدها و نبایدها. به هر حال برای این که انسان این مجاهده را شروع بکنه، باید به نوعی با قوه عقلانی حرکت بکنه، یعنی بفهمد چه چیزهایی حقه، چه چیزهایی باطل، چه چیزهایی خیره، چه چیزهایی شر. بله، قرآن کریم می‌فرماید درک خیرات و شرور به صورت فطری در وجود انسان هست، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. اما این درک فطری یک درک مجمل است، درک مبهم است، که با یه قوه‌ای که خدا قرار داده، این درک‌های فطری مجمل و مبهم، مبهم ها نه مهملا، فرق میکنه، مهمل این بی‌معنا، نه معنا داره، اون دها در بسته است. این درک‌های از خوبی‌ها و بدی‌ها به طور اجمال با قوه عقلانی به صورت مبسوط می‌شود. اگر خداشناسی و خداجویی فطری است که هست، این فطری بودن خداشناسی و خداجویی ما را مستغنی از اینکه ایمان بیاوریم و در مسیر ایمان قرار بگیریم نمی‌کنه، که ایمان آوردن یعنی ظهور دادن اون امر فطری که متفرع است بعد به کار بستن عقل. عقل خیلی مهمه، اساس وجود انسان رو عقل قرار میده. از قرآن کریم ببینیم چقدر بر مسئله عقل تکیه میکنه. لعلکم تعقلون، ما این کار رو کردیم، شاید شما تعقل بکنید. حتی از کسانی که این عقل رو به کار نبستند نقل میکنه فقط در یک جا که عقل محور بوده، که ما ازش غفلت کردیم که به کار ببندیم، این عقل مخفی شده در وجود ما به خاطر بعضی از امور. جهنمی ها میگن لو کننا نعقل و او نسمع ما کننا فی اصحاب السعیر. حالا بحث‌های خاصش رو ما اینجا کاری نداریم، که عقل چند تا اصطلاح داره، به هر حال آیا قوه است یا نیست. به هر حال انسان ممیزش و امتیازش و مشخصش به داشتن این قوه است که درک می‌کند، می‌تواند درک بکند ارتباط وجودی خود و موجودات و عالم غیب، می تواند درک بکند که خودش کیست، چیست، می تواند درک بکند که چه چیزهایی این خود را شکوفا میکنه، چه چیزهایی این خود را تنزل میده، نابود میکنه. اگر این درک در وجود انسان نبود که انسان بهش خطاب نمیشد، دین آورده نمی‌شد، انبیاء الهی برای اونها آورده نمی‌شد، که در روایت هست که انبیاء هر امتی اعقل افراد اون امت هست. ولی اجمالا بحث عقل و جایگاه عقل در وجود انسان و رشد انسان در بعد علمی و عملی و روحی خیلی نقش اساسی رو داره، که در کمالات علمی و عملی این عقل هر مقدار رشد بکنه اون کمالات مقاومتره، مداومتره. لذا در اون روایت فرمود است هیچ پیامبری نیامده الا این که مردم رو ترغیب بکنه لیعقلوا عن الله، همه از خدای متعال یک نحوه تعقلی داشته باشن، درکی داشته باشن. اجمالا تنها راه مجاهده با نفس، یعنی مجاهده و مبارزه با اون تمایلات نامطلوب انسان، تمایلاتی که اگر ظهور پیدا بکنه انسان به اون حقیقتش نمیرسه، اون حقیقتش شکوفا نمیشه. نیا کنید اینجا معرکه دشمن و دوست همه با همه نفس انسانی که خودش باید مجاهده بکنه با خودش، به گونه ای خودش دوسته، به گونه ای خودش دشمنه. این خدا جنبه‌هاش مختلفه که این رو انشاءالله دقت بکنید، روش تحقیق بکنید. بعضی دوستان که حالا لازم است که تحقیقی داشته باشن رو این جهت تحقیق بکنن که آیا ما چند تا نفس داریم در وجودمون یا نه. این رو انشاءالله روش تحقیق بشه. از جنبه های فلسفیش یه مقداری، اما عمدتاً جنبه های دینیش. یه بحث علمی خیلی خوبیه و هر در قرآن کریم هم این مطالب آمده دیگه. اسمایی برای نفس انسان مطرح کردن، نفس اماره، نفس مسوله، نفس لوامه، نفس مطمئنه، نفس راضیه و مرضیه. اینها چند تا نفسی است که قرآن کریم به عنوان نفس مطرح کرده. اساسا معنای نفس چیه؟ از اینجا شروع بشه. و آیا عین روح و عقل است یا نه؟ و این چند تا قسم داره. خب خوبه انسان تحقیق علمی داشته باشه و برای مباحث اخلاقی هم خیلی مفیده. بله. در مباحث فلسفی منظومه حاج مولا هادی رضوان الله علیه به طور مختصر آمده و کتاب های فارسی ظاهراً کتاب معرفت نفس آیت الله حسنزاده آملی این مطلب رو دارن به طور مبسوط. و در مباحث فلسفی سنگین هم کتاب شفا برای بو علی سینا و جلد هشتم اسفار آمده که اونا مباحث علمی شه. ما به این نحوه خواستیم چون بعضی دوستان هستن که برای به طور خاص این بحثا رو دنبال میکنن، برای اونها لازم است که این تحقیق رو بکنن. به هر حال غرض این است که انسان با چه بعدی از ابعادش، با چه بعدی از ابعادش مبارزه میکنه. این معنای جهاد، با بعد خلاصه ظاهری خودش که او را میخواهد به توجه به این عالم از جهت بینشی استقلال دادن، یا از جهت عملی انسان رو پایبند بکنه، اجمالا مجاهده میکنه و با عقلش با اون درک‌های نورانی از خودش که خودش رو دارای یک نورانیتی، یک رفعت مقامی، جایگاه وجودی تو این عالم درک میکنه، میتواند این مبارزه شروع بکنه و باید شروع بکنه که همواره به این باید توجه بکنه. لذا از قوای یا کارهای این عقل تفکره. تفکر رو حضرت امام زمان علی در فصل دوم می آورند، ربط مباحث به این صورته ها که انسان در خودش فکر کنه من کی هستم، که ایشون البته خب یه راهکارهای عملی به ما میدهند. روایات در بحث تفکر زیاده، آیات در بحث تفکر زیاده. ظاهر از علی علیه السلام است که این میفهمند که نبه به تفکر قلبک. خاصیت واقعی تفکر رو در این فرمایش به ما دادند که فرمودند که با تفکر انسان یک تنبهی پیدا میکنه، بیداری پیدا میکنه. ابتدای بیداری انسان با تفکر و رشد بیداری انسان و عمیق شدن بیداری انسان با تفکره. تفکر خیلی عجیبه. تفکر در خود هر چند کم باشه، ساده باشه، تکون دهنده است که انسان نسبت به خودش توجهی داشته باشه من کیم؟ آیا فرقی نمی کنم با این موجودات برحال مادی، حیوانات؟ با این تفکر انسان مقایسه بکنه، حتی ظواهر وجود خودش رو با ظواهر وجود اونها، که اونها فقط تو این ظاهر موندن، بیشتر نمیتونن برن، اما انسان این ظاهر رو داره، این ظاهرش هم با داشتن عقلش قابل مقایسه با ظاهر اونها نیست. وقتی که انسان آب رو ملاحظه میکنه میره تو باطن این، که اینم با ظاهری از حیات دنیا اما عمیق میشه. این از چی ترکیب شده؟ این ترکیب ها چه خاصیتی داره؟ میگه این خاصیت حیاتی داره، بعض از اجزایش هم خاصیت حیاتی داره، اکسیژن، و همینطور و همینطور. چقدر انسان بینشش وسیع میشه اما حیوانات نه. و همینطور انسان اجمالاً موارد تفکر در قرآن کریم متعدده که به صورت گذرایی عرض میکنم که خوب از انسان بهش توجه بکنه. اولین مورد تفکر در آیات الهی در جهت ارتباط آیات با ذوالآیه. خوب ملاحظه کردی در آیات متعددی خدای متعال مصادیقی از آیاتش رو بیان میکنه، اون روابط اینها را برای ما بیان میکنه. بعد میگه که ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. موارد مختلفی مخصوصا نسبت به خود انسان توجه ویژه میده. و فی انفسکم افلا تبصرون. برای خود انسان تعبیرش عوض میشه، تعبیر بصارت میشه، بینایی میشه، بصیرت میشه. چون امور بیرون بیرون از انسانه، به انسان چیزهایی میده، اما امور مربوط به خود انسان اگر واقع بینانه روی آن انسان حرکت بکنه، دیگه واقعیت برای خودش از درونش کشف میشه. بله، پس در آیات الهی، آیات آفاقی، آیات انفسی که خیلی عمیقه، هر مقدار انسان بتواند ذهنش در آیات پروردگاری فرو بره جا داره. ائمه علیهم السلام تو روایات این نکات رو گاهی بیان فرمودن. توحید مفضل امام صادق علیه السلام بعضی از آیات آفاقی وجود انسان رو بیان کردن. اجمالا آیات آفاقی اشاره داره به اون موجوداتی که به حال جنبه های مادی داره، یک روابط مادی بینش حاکم، که این جنبه ها در وجود انسان هم هست، روابط مادی. آیات انفسی اون روابط در حال مخفی که انسان فقط با عقل یا چیزی در ردیف عقل و بالاتر عقل آن رو درک میکنه. بحث از حالات نفس، روابط ارتباط این حالات نفس با این ظاهر، اینا به حال به گونه ای از آیات انفسی میشه. به هر حال وقتی که انسان در خودش فکر بکنه، قطعا در مبدأ هم فکر کرده، در معاد هم فکر میکنه. سه تا مورد: تفکر در معاد، تفکر در معاد که بخواهد کارساز باشه، زمینه بسیار خوبی باشه برای موفقیت انسان در جهاد و نفس. تفکر بر حال به این معناست که من چه کردم برای معاد، من چگونه خواهم بود در معاد. البته بحث‌های اعتقادی خوبه، اون هم بحث‌های عقلیه، اما بحث‌های عقلی فقط اون بعد عقلانی رو سیراب میکنه. مقدمه بسیار خوبی است که بعد روحی و تنبهات روحی انسان را عهده‌دار بشه. مباحث در حال به نوعی عقلانی معاد رو در قرآن یا در کتاب‌های دیگه انسان با این دیدگاه بخونه که ازش استفاده بکنه، هر دو استفاده رو میبره. به هر حال اینها جنبه‌های مختلفی است که موارد اساسی تفکر انسانه. یه موارد جزئی هم داره تفکر، و اون این است که انسان در فعالیت‌هاش سعی کنه که با تفکر همراه باشه، چون فعالیت‌ها عمدتاً که این فعالیت‌های خاص و جزئی در پرتو اون درک‌های کلی انسانه، که اگر اون درک‌های کلی به این معنا اون درک‌های عقلانی انسان با باور خاص همراه باشه، سایه می‌گستراند به این درک‌های جزئی ما. وقتی می‌خوام به هر حال فرمودن سر قضا می‌نشینی فکر کن. آمین. این تفکر جزئی. و همینطور این تفکرات در فعالیت‌ها هرچه جزئی، اون خاصیت واقعی عمل ظاهر میشه. هرچی نباشه عمل ظاهریه، بیمایه است، هرچن خوب باشه ها، اما روبناییه. گاهی از بعضی ها کار خوبی انجام میدن، اما ازش بپرسی برای چی؟ نمیتونه بگی. چه اثری داره؟ نمیتونه بگی. معرفتی نسبت به اون کار آنچنان نداره. این خیلی خلاصه کارساز نیست. اما اگه کسی معرفتی داشته باشه اجمالا، با اون بینش بیاد، با تعبد بعدش بیاد، این تعبده خیلی کارسازه. تعبد باید باشه، همون تا تعبد باید همواره با معرفت باشه تا کارساز باشه. این تفکر است که الان این امور رو بر انسان میاره. هر حال انسان تفکر بکنه در حالات افراد، تفکر در حالات گذشتگان، چه از اهل دنیا چه از اهل آخرت. قرآن کریم این همه قضایا نقل میکنه و سرگرمی نیست. اول سوره یوسف فرض که احسن القصص، بهترین قصه ها، آخرش هم آیه آخرش هم ظاهرا میگن که ان فی قصصهم لعبره لاولی الالباب. در هر دو بالو خلاصه توجه میده به اون محتوا، که این یک واقعه ایست به طور خاص در یک مورد، اما واقعیتش همیشه هست. انسان در صحنه زندگانی دنیا به این کشمکش ها میرسه، کشمکش های مختلف، حالا کدومش غلبه پیدا بکنه. بله انشالله از خدای متعال بخواهیم که این نور تفکر در وجود ما روشن بشه. هر مقدار نور تفکر روشن بشه، هواهای نفسانی و حال خاصیتش کم میشه. لذا در فرمایشات نورانی موسی بن جعفر علیه السلام است که کسی که با تبعیت از هواهای نفسانی نور عقلش رو خلاصه خاموش بکنه، سعی در نابود کردن به حال قوه تفکر و نورانیت عقلش، مضمونش اینه، حالا دقیق تو ذهنم نیست، فرمایش حضرت در سفارشاتشون به حسام ابن حکم میفرمایند. بنابراین یکی از مبادی بسیار مهم برای مجاهده با نفس که هم شروع بشه و هم ادامه پیدا بکنه، در صحنه های گوناگون زندگی روشن بودن این قوه تفکر انسانی که ابزار یا فعالیت اساسی قوه عقل انسان است. خدای متعال به حق اولیاش همه ما را با نورانیت عقل و تفکر به کمال مطلوب برساند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.